أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
خب، 10 شب در خدمت دوستان بزرگوار بودیم پیرامون مباحث خانواده در قرآن. از ازدواج شروع کردیم، از زندگی انبیاء عظام، پیامبران الهی، مشکلات که در منزل این بزرگواران بود، نحوه تعامل با فرزند، نحوه رفع اختلاف در خانواده، اینکه فرزند در برابر پدر مادر چه وظیفه‌ای داره، اینا رو صحبت کردیم. امشب که خب شب آخر ما هستش، در این دهه خدمت دوستان هستیم، می‌خوایم از خانواده آرمانی صحبت بکنیم. همه بحث ما تو این 10 شب برای این بود که برسیم به اینجا که یک خانواده‌ای که قراره برسه به اون قله چطور باید باشه. اون خانواده‌ای که باید آمال و آرزوی ما باشه، باید همه سعی و تلاشمون، همه جهد و سعیمون برای این باشه که برسیم به اون خانواده. چجوری هستش؟ چی شده به اون مقام رسیده این خانواده؟ چی شده که برای ما الگو میشه به عنوان یک دورنمایی برای رسیدن به اون منطقه؟ اگر در این مسیر حرکت کردیم، میدونیم که مسیرمون درست هستش. اگر در این مسیر حرکت نکردیم، همه اون چیزایی که ما این 10 شب گذشته گفتیم چیه؟ باید بذارید کنار. این مسیر حق هستش که ما باید به اون برسیم. خداوند تبارک و تعالی میفرماید که فی بیوت
اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال.
خانواده آرمانی خانواده است که الهی باش. نگید که ما رابطمون خوبه، زندگیمون میگذرم، میگه نه به درد نمیخوره. اون خانواده خوب هستش که چیه؟ الهی باشه، یاد خدا توی اون خونه باشه، ذکر خدا توی اون خونه باشه. حالا خب میگه میشه؟ آره میشه، اگر پایه های زندگی الهی باشه. دقت کنید، ما چطور میتونیم دائم و ذکر باشیم؟ چطور میتونیم دائم و تسبیح باشیم نسبت به خداوند تبارک و تعالی؟ این که کارهای معمولیمونم چیه؟ رنگ و بوی الهی بگیره. میشه ما غذا بخوریم با یاد الهی باشه؟ میگه ماه رمضون نیستش. چی میشه ماه رمضون؟ میشه نومکن فیه عباده و انفاسکن فیه تسبیح. نفس میکشی، تسبیح الهی برات به شما میاد. میخوابی، عبادت الهی به شما میاد. چرا؟ چون کل کار رو سپردی دست خدا. اگر کل زندگی تو سپردی دست خدا، کارهای معمولی هم که میکنی به یاد خدا باشه، ذکر الهی برات حساب میشه. مراد این هستش، نه اینکه بگی آقا ما از صبح تو خونه بشینیم تسبیح دست بگیریم، ذکر تسبیح دست بگیریم، یاد خدا باشیم، الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله بگیم، همش نماز. این نیست. منظور اینه که همه کارهای ما با یاد چیه؟ الهی باشه. اگر اینطور بود، خانواده ما الهی میشه. این 1. 2، گفتیم خانواده الهی میشه، یاد الهی میاد تو دل ما، ما عبد و بنده خدا میشیم. عبد و بنده خدا شدن همین راحتی ها نیستش. اگر میخوای عبد و بنده خدا بشی، عمل شما باید تحت تأثیر عبودیت شما قرار بگیره. چطور؟ خداوند در توصیف عباد الله اینطور میگه، عباد الله بهشتی، که عینا یشرب
بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
سخن از چشمه بهشتیه که خدا به عباد خودش میده. این عباد چه خصوصیتی دارن؟ چند تا خصوصیت توی این آیه شمرده میشه. یک، یوفون به نذر. ما چقدر توی خانواده هامون به عهدایی که میبندیم چه با خدا چه با خودمون پای بندیم. بچه میبینه ما رو یاد میگیره، میگه بابای من قول داده مثلا من اگر شاگرد اول بشم برام یه دوچرخه میخره. بعد شاگرد اول میشه، بابای چیه؟ میزنه زیرش، میگه بچه جون من حالا مثلا پول ندارم، حالا بذار مثلا ایدیاتو بگیر یه مقدارش تو بده مثلا بقیه. هی بابای قول میده میزنه زیر قولش، مادره قول میده میزنه زیر قولش. میبینه بابای چک داده چکش پاس نشده، میگه اوه من فردا چک دارم پولم تو حساب. این بچه یاد میگیره حالا اگر یه قولی هم دادی زدی هم زیرش خیلی مهم نیست. خدایا من نذر میکنم این کار رو بکنم. حالا ما یه چیزی گفتیم موقع تحت فشار بودیم، این نذرم مثلا بچه میبینه یاد میگیره. من شبای گذشته گفتم فرزندان ما بیشتر از این که به زبان ما نگاه بکنن به عمل ما نگاه میکنن. میبینه پدر مادره چجوری عمل میکنه، بر اساس همون یاد میگیره و تکرار میکنه. خیلی حالا زیاد هست بحث مفصل. میگه آقا این عباد الله که از اون چشمه بهشتی بهره‌مند میشن، از اونایی که تو اون خونه های عالی هستن، اون خانه های بالا هستن، اولین خصوصیتش که یوفون به نذر، وقتی نذری کردن به اون وفا میکنن. دو، و یخافون یوما، از روز قیامت میترسن. روز قیامت ترس داره؟ نه، ترس روز قیامت ترس از خودشونه. مبادا روز قیامت هر کس با حقیقت خودش مواجه میشه. وقتی که ما انشالله هممون میمیریم، هیچ کس اینجا نمیمونه، همه ی موجود انشالله، انشالله که مرگ هممون به شهادت باشه، همه قراره بریم اون طرف. وقتی اونور بلند میشی اون ملک در سور میدمه، وقتی اونجا همه بلند میشیم با حقیقت خودت مواجه میشی. من اینطوری بودم. بعد میگه میترسی از خودت. این ترس از قیامت همونه. خدا که ترس نداره. روز قیامت میگه از خودت میترسی، مبادا دست خالی رفته باشی اونجا، مبادا جهنمی رفته باشی اونجا. به بچه ها یاد بدین که از سرنوشت خودش بترسه. نمیگم بچه ها ترسو بار بیارید، بفهمه که اعمالش اثراتی دارن. من باز شبای گذشته گفتم ما تو زندگیمون فرزندمون و همه شرایط رو براش مهیا میکنیم، یه اشتباهی هم که مرتکب میشه سری جلوی اثراتش رو میگیریم. نه، یاد بگیره این بچه من اگر اشتباهی کردم در منزل یه اثراتی داره، اثراتش رو بچشه. کما اینکه وقتی بزرگتر بشه همینه، ماها هر اشتباهی میکنیم اثراتش رو داریم تو جامعه میچشیم، میبینیم اثراتش رو. اشتباه های ما هر کدوم درس میشه برای ما. اگر این بچه ما، فرزند ما، دختر ما، پسر ما یاد نگیره. میگه خصوصیات عباد الله چیه؟ اون عباد اللهی که خانواده آرمانی ما هستن این هستش که از اون روز میترسه، از الان خودش رو چیه؟ آماده میکنه مبادا مشکل دار بشه. این تو دوتای اول. سه، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینم و یتیمم و اسیرا. سومین خاصیت عباد الله در خانه های آرمانی، خانواده های الهی هستش که درد بقیه رو دارن. یه اطعام ساده شاید خیلی ما میگم آقا ما توی مثلا ماه محرم اطعام میکنیم دیگه، همه بچه هیئتی هستیم، هیئت داریم، اطعام مؤمنین رو داریم. خیلی نکتهش اینه، و یطعمون الطعام علی حبه، که برخی از مفسرین گفتن الله و به برمیگرده به اون تعامه، برخی از مفسرین گفتن منظور اخلاص هستش. بر اساس قول اون مفسرین دست اول میگه آقا به این قضا احتیاج داشتن. روایات تفسیر رو بخونید، روزه گرفتن سه روز، هر سه روز غذاشونو چیه؟ دادن اون حضرات و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یاد بدیم به بچه هامون که دردمند باشن نسبت به بقیه. خانواده الهی خانواده آرمانی، خانواده هستش که به بقیه توجه داره. چند نفر از ما از گرسنگی و سیری همسایه هامون خبر داریم با این زندگی های جدیدمون؟ چند نفر از ما تو فامیلامون مستمندای فامیل رو میشناسیم، بهشون کمک میکنیم؟ شهید مطهری وقتی که راجع به انسانیت صحبت میکنه میگه معیار انسانیت ثروت نیست، علم نیست، قدرت نیست، هیچ نیست، معیار انسانیت درده. انسانی انسانی که درد داشته باشه، بفهمه مشکلات بقیه. اگر ما به خودمون کار داشتیم، به بقیه کار نداریم، توی خونه خودمون فقط حواسمون به خودمون باشه، ول معطلی. خانواده الهی خانواده، به بچه ها یاد بدید. آقا مثال میگم، بچه شما مثلا مدرسه میره، یه تغذیه براش میذارید، مثلا مادره میگه اینو رفتی خود تنهایی بخوری یا به هیچی ندی، یا به این بچه یاد میده گرسنه هستی فقط شکم خودت، تمام. حالا هم کلاسیت هم اگه گرسنه بود تو خودت مهمتری. آقا میای تو هیئت، آقا ما میخوایم راحت بشینیم دیگه، شما زودتر کاش میومدی جا میگرفتی، حالا اون که اومده مثلا یه ذره جا بده. آقا توی رانندگی چیه؟ یه وضعیتی داری، نه من مهمم، من این خودپسندی رو به بچه یاد میده. بابا رانندگیش، هیئت اومدنش، کار کردنش، حرف زدنش، خورد و خوراکش، همه اینا به بچه یاد میده که هیچ کس در عالم مهمتر از خودت نیست. این بچه دیگه هیچ کس رو جز خودش نمیبینه. مبادا اینطور باشیم. خانم آره آره، اسلام اینو نمیگه، این آیات همینو داره میگه، میگه بقیه رو بر خودشون ترجیح میدن. نمیشه ما به فکر خودمون فقط باشیم، اون موقع انتظار چیه؟ رشد داشته باشیم. حضرات معصومین اینطور شیوهشون، انما نطعمکم لوجه الله. اینم یاد بگیریم و یاد بدیم اخلاص داشته باشیم. اخلاص میدونید چه؟ یه ذریبیه میاد پشت کار ما، میبره به آسمون عمل ما رو، عمل کوچیک ما رو میبره به آسمون. میگه یاد بدیم تو خانواده بچه ما یاد بگیره کار رو برای خدا انجام بده. توی خونه باشیم، بعد مثلا به این بچه عمل ماست دیگه، یه جوری کار بکنیم بچه همون پدر من که همش دنبال این حدثش که مثلا لایک بگیره، مثلا توی یه کار خوبم میکنه سریع بفرست چیه؟ همه بپسندن، به 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 ماشاءالله آفرین، همه مثلا یاد میگیره این بچه خودنمایی رو یاد میگیره تو کار خیر خودنم. بله یه بار میگه آقا من کار خیر انجام میدم برای اینکه دیگران رو تشویق کنم به این کار خیر، به بقیه هم چیه؟ اعلام میکنم. خیلی خوب هستش این کار، ولی اگر چون من این کار رو انجام دادم همه بفهمن، تو میخوای کار خیر رو تشویق کنی، برو اون کسی که کار خیر انجام داده کار اونو تشویق کن، اونو منتشر کن. چرا کار خودت رو منتشر میکن؟ بحث مفصله توی اخلاص، باید یه دهه بیاییم فقط راجع به اخلاص صحبت بکنیم. چی جوری آدم ها میرن اونور چیه؟ هیچی ازشون نمیخرن. قبل از مجلس یکی از دوستان گفت تموم شد، ما نتونستیم گریه بکنیم، همش خادمای شما بودن توی این مجلس، همش بریم بیایم هماهنگ کنیم پیگیری کنیم. گفتم اتفاقا خدا یه سری چیزا رو بهتر میخره. اگر من اومدم اینجا گریه کردم، حال کردم، به سینم زدم، لذت بردم، یه حالی خودم بردم. یه سری کارها شما میکنید خودت حال نمیبری، خودت خریدارش نیستی، خدا بهتر میخره. میگه اگر یه مجلسی رفتی نتونستی خودت از اون مجلس لذت ببری به خاطر خدا، بعد اون موقع خدا بهتر میخره اینو. خب لا نرید و منکم جزاءن ولا شکورا، میگن آقا ما از شما هیچی نمیخوایم، خدا میده به ما. به بچه هامون یاد بدیم اخلاص رو، یاد بدیم که با خدا معامله بکنن. اگر از لحاظ اجتماعی میگم اگر بچه های ما یاد بگیرن کار خوب رو به خاطر خدا انجام بدن دیگه ناامید نمیشن. تو خانواده به همسرش احترام گذاشته، همسرش ناشکری کرده، بعد میگه اه ما این همه خدمت کردیم مثلا به این همسر، به بچه‌مون خدمت کردیم، تو جامعه خدمت کردیم، هیچ کس قدر ما رو نه. سر خورده میشه طرف، میگه بگو لا نرید منکم جزاء ولا، میگه حتی تشکرم نمیخوایم. اینجوری اگر یاد گرفتیم تو جامعه کار کردیم برای خدا، اون موقع اگر عالم همه عالم وایسن یه طرف خدا یه طرف باشه، شما میری سمت خدا، اصلا مهم نیست براتون که بقیه کدوم طرف میرن، جهان و مافیا همه میذاره کنار، میگه خدا یه طرف دیگه است. خب این از این قسم. حالا این خانواده‌ای که به اینجا رسیدن خدا چجوری باهاشون معامله میکنه؟ معامله خدا اینطور هست که انما یرید الله،
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. خانواده اگر الهی شد، روایت میگه، میگه من کان لله کان الله له، میگه پیرمردی داشت میرفت، شنیدید همه، من من باب تذکر میگم، داشت میرفت دید یه بچه ای از ساختمون افتاد، بعد گفت به ایس، میگه بچه وایساد، بعد آروم اومد تو بغل این، گفتن شما از اولیاء اللهی چی کار کردی به اینجا رسید؟ گفت نه بابا، یه عمر خدا هرچی گفت ما انجام دادیم، یه بار ما از خدا خواستیم، خدا هم چیه حرف ما رو زمین ننداخت. اگر برای خدا کار بکنید، در زمینه خانواده من بحثم، زندگیتون الهی بشه، عبد خدا باشید توی خونه، بچه نگاه میکنه به پدر و مادرش، میونه بنده خدا هستن، نه بنده نفسشون هستن نه بنده شیطان، هر کاری میکنن به خاطر خدا انجام میدن، حواسشون به بقیه هست، همه اینا جمع کنه خانواده میشه یه خانواده آرمانی و الهی. توی این خانواده خدا میگه حالا که شما الهی بودید منم مراقبتون هستم. این خطابی که به اهل بیت علیهم السلام میشه، میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میگه اهل بیت خدا میخواد شما چیه؟ از همه پلیدی ها پاک باشی. مربوط به خانواده خاصه این آیات، همه آیاتی که از اول ما قرائت کردم و توضیح دادیم برمیگرده به اهل بیت پیامبر اکرم، فی بیوت اذن الله انما نطعمکم لوجه الله انما یرید الله لیطعمه، اینا همه یه خانواده هستن. اون خانواده الهی و آرمانی اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. بی نظیرن این خانواده در تاریخ، نه آمده قبل از اونها نه و نه بعد از اونها خواهد آمد. از آدم ابوالبشر شیفته و واله این خانواده بودن تا الی یوم القیامه. خودشونو وصل کردن به خدا، الهی شدن، یادشون در دلها نشست، محبتشون اومد توی دلهای ما و همه اینها تبدیل شدن به نفس‌های مطمئنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. تفاسیر میگه منظور از این آیه ابو عبدالله الحسین یا ایتها النفس المطمئنه، ولی حقیقت اینه که همه این خانواده نفس مطمئنه هستن، همه ارجعی الی ربک راضیه هم مرضیه داشتن، همه از خدا راضی بودن و خدا ازشون راضی بود. چرا؟ که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم. پاک بودن، پاکیزه بودن، هیچ پلیدی نداشتن این خانواده. من همه این ده شبو گفتم که برسیم به اینجا که اون سرمنزل مقصود ما در بحث های خانواده اون خانواده هستش. میخوای زندگی درست شه؟ نگاه کن به اونجا، همه زندگی اونها برای ما الگو هستش. فلذا خداوند تبارک و تعالی در قرآن میگه، میگه میخواید بیفتید تو مسیر حق؟ قل لا اسألکم،
قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا.
میگه هیچ چیز از شما نمیخوام. به پیامبر میگه، میگه بگو از به مردم بگو که هیچ چیز از شما نمیخوام جز الا المودت فی القربا، مگر محبت اهل بیتم رو. خب یا رسول الله، همه پیامبران میگفتن ما هیچی نمیخوایم، شما چی شد؟ تو آیه دیگه تفسیرش میاد، ما سألتكم من اجر فهو لكم. میگه اون چیزی که به عنوان اجر خواستم برای من نیست، برای خود شما خواستم. برای اینکه شما بالا بیاید یک راه بیشتر ندارید، اونم حب اهل بیت علیهم السلام. اگر به این خاندان تمسک جستید، اگر حب به این خاندان نشست تو دل شما که الحمدلله نشسته، من اعتقاد و باور راسخم هستش که هیچ چیز نمیتونه ما رو به صورت شخصی، خانوادگی و جامعه ما رو حفظ کنه بالاتر از حب اهل بیت علیهم السلام. اون چیزی که ما رو نگه داشته همین هستش، اون چیزی که باعث هدایت ما شده همین هستش، اون چیزی که باعث پاک شدن ما شده همین هستش. امام رضا به ابن شبیب میگه دیگه، روایتش رو خوندن تو این روزا، میگه ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدک غفر الله لک. میگه ابن شبیب گریه بکنی بر ابا عبدالله الحسین، اشک‌ها بر صورت جاری بشه، همه گناه پاک میشه، بزرگش، کوچیکش، کمش، زیادش. میگه خاصیت وصل شدن به این خاندان هست. میگه ابن شبیب میخوای خدا رو ببینی هیچ گناهی بر گردنت نباشه، فزور الحسین، برو حسین رو زیارت کن. ابن شبیب میخوای در زمره یاران ابو عبدالله الحسین باشی، میگه وقتی یاد ابو عبدالله میفتی بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز معهم. میگه ابن شبیب میخوای در قیامت در بهش با ما همراه باشی، برای ناراحتی ما ناراحت باش، برای خوشحالی ما خوشحال باش. برادران من، خواهران من، این خیمه‌ای که زیرش جمع شدیم، ما ها به عشق ابو عبدالله الحسین اومدیم، ولی حقیقتش اینه که اولین چیزش باعث میشه که ما خودمون توی این مسیر چیه؟ بمونیم. روایت میگه اگر خدا بخواد خیر مؤمنی رو بخواد، خیر آدمی رو بخواد، حب ابو عبدالله الحسین رو میندازه توی دلش. خیر ما رو خواستن، اینجا ما رو کشوندن. همه قرآن رو که جمع کنی، همه قرآن رو که جمع کنی یه ثقلی میشه در کنار اهل بیت علیهم السلام. اگر قرآن داشته باشیم اهل بیت نداشته باشیم، کار ما جلو نمیره. همه این ده شب بحث ما کنار، اینو داشته باشید. قرآنی میتونه ما رو به هدایت برسونه که در کنارش اهل بیت باشه. اگر اهل بیت رو گذاشتی کنار، قرآنم به تو سودی نمیرسه. ولا یزید الظالمین الا خسارا، فقط خسارت. من عذر میخوام از اینکه بحث امشب ما طولانی شد. انشالله که در مسیر اهل بیت باشیم، انشالله که عزاداری های ما در این شبها مورد قبول و رضایت خداوند تبارک و تعالی قرار گرفته باشه. تعجیل در فرج آقا امام زمان. صلوات و رحمت بفرمایید.